نمیشه. این امریز مسلم. این نظر کلام در این است که آیا اجماع منقول از اون زنونی هست که از تحت اون اصل اولیه خارج شده، اصلی که در باب زنون قبلا داشتیم، الاصل و حرمت العمل به زن، آیا این اجماع منقول از اون زنونی است که از تحت این اصل خارج شده، دلیل قطعی بر حجیتش قائم شده، یا این که نه این اجماع منقول از اون زنونی هست که در تحت همون اصل اولی باقیه، دلیل قطعی بر حجیت او پیدا نشده، پشتوانه علمی نداره. این مورد بحث. دلیلی هم که در اینجا منظورمون هست، بگیم پشتوانه قطعی دارد یا نداره، منظور همون ادله حجیت خبر واحد هست، چون غیر از اونها قطعا ما دلیلی نداریم، هیچ دلیل خاصی بر حجیت اجماع منقول نداریم الا همون ادله حجیت خبر واحد. اگر توانستیم ثابت بکنیم که اون ادله شامل اجماع منقول هم می شود، نتیجه می گیریم پس اجماع منقول حجتون پشتوانه قطعی داره. اگر نتوانستیم این رو ثابت بکنیم، نتیجه می گیریم که لیس حجتن پشتوانه قطعی نداره. و اگر بعضی جاها ثابت کردیم، بعضی جاها نتونستیم ثابت بکنیم، به نتیجه قائل به تفصیل میشیم، میگیم در بعضی جاها حجتون، در بعضی جاها لیس حجتون، چون قول سوم. این ریشه و اساس بحثه. تکرار میکنم اجمالا لا شک که در این که اجماع منقول جمال آور است، بحث در بلی آن است که عمل بر طبق جمال در شریعت اسلامی حرام است و ممنوعه. این نمر کلام در این است که آیا این اجماع منقول از اون امور زندیه است که از تحت اون اصل خارج شده، استثناء شده، دلیل قطعی بر حجیتش قائم شده، یا این که نه از امور زندیه است که در تحت همون اصل اولی باقیه، الاصل و حرمت العمل به زن شامل اجماع منقول هم می شود، پشتوانه قطعی دارد یا ندارد. و گفتیم که مراد از این پشتوانه همون ادله حجیت خبر واحد هست، هیچ دلیل خاص دیگری ما در این باب نداریم. حالا که محل بحث ما روشن شد که آیا اجماع منقول حجت الاملا، در درس صبحی نظرات رو بیان کردیم که در مسئله سه قول هست. جمعی برانند که اجماع منقول حجیت دارد مطلقا، به دلیل این که اجماع منقول هم خبریست از خبرهای واحد، مصداقی از مصادیق خبر واحد هست، بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل این اجماع هم میشه، فهذا حجت. این قول اول رو مبناشو گفتیم که این بر چه اساس استوانه؟ این مبتنی بر این است که مناط و معیار در حجیت خبر واحد و در صحت تعبد به خبر واحد عبارت باشه از کاشفیت. ملاک این باشد که چون خبر کاشف از قول معصوم هست، کاشف از رأی معصوم هست، حجیت داره مطلقا. ایو کشف امکانه، کشف حسی باشد یا کشف حسی باشد یا کشف اعتقادی باشد. این مبنای قول اول. قول ثانی این بود که اجماع منقول نیست به حجت مطلقا، مطلقا حجیت نداره، چه اجماع منقول حدسی باشد چه لطفی باشه، اون تفصیلی میشه. این قول هم دلیلش این بود که ادله حجیت خبر واحد فقط اخبار عن حسن رو شامل میشه، اخبار عن حدسن به اعتقادن رو شامل نمیشه، و اجماع منقول اخبار عن حسن نیست، اخبار از روی حدس قطعیست و یا اخبار از روی اعتقاده. به قاعده لطف معتقد بوده، ملازمه رو دیده و حکم کرده. اجماع منقول اخبار عن حسن نیست، یا اخبار عن حدسن هست یا اخبار از اعتقاد هست. ادله حجیت چنین خبری رو شامل نمیشه، چنین اخباری رو در بر نمیگیره، این مشمول اونیست. این قول هم برداشت گفتیم. این هم مبناش این بود که منات در حجیت خبر واحد و منات در صحت تعبد عبارت باشه از کاشفیت خبر حسن، کشف حسی تنها ملاک باشه که شاهدی هم داشتن از فتحا بسار شبه. اگر منات این بود دیگه شامل اخباران حدسین نمیشه، شامل اخباران اعتقادین نمیشه. قول سوم هم که قائل به تفصیل بود اون هم بیان کردیم، مبناش هم در درس قبلی ذکر کردیم. کدوم قسم از حدس هست که در حکم حس هست به منزله حس هست قائل مقام اوست و حکم او رو داره، به کدام یک به منزله او نیست قائل مقام او نیست و حکم او رو نداره. حاضر تمام کلام راجع به تکرار درس گذشته. و اما قول حق کدومه؟ از این انظار سگانهی که مطرح شده الحق با کدوم یکی از اینا؟ آیا حق آن است که اجماع مقبول مطلقا حجت باشه؟ قول اول درسته. یا حق آن است که اجماع مقبول مطلقا حجت نباشه؟ قول ثانی درسته. یا حق آن است که قائل به تفصیل باشیم، بگیم در اون جایی که ناقل نقل بکنند اجماع را، اجماع همه علما را به بیانی که شیخ داشت به اون صورت باشه حجتون، اگر این چنین نباشد حبس قطعی در کار نباشه، حبس زنی باشد یا باعث لطف باشد و آزاده ایسه به حجته، کدوم یکی حب؟ جناب مصنف می‌فرماید که من قائل به تفصیل هستم، به اعتقاد من اولا و احب آن است که در مسئله تفصیل بدیم، منتها تفصیلشون تماشاییه، غیر از اون تفصیلیست که مرحوم شیخ داره. حالا ملاحظه خواهید کرد تفصیل ایشون رو بیان میکنیم و ایشون در پایان مدعیست که نظر شیخ هم به همین برمیگرده، شیخ حرف تازه نداره. این تفصیل رو در دو مرحله عنوان میکنه. مرحله اول بیان یک کبرای کلی هست، مرحله ثانی بیان اصل تفصیله، هر دو قابل دقت. اما بیان کبرای کلی، سؤال: ادله حجیت خبر واحد که عبارت باشند از آیاتی از قرآن، حوایدی از سنت و بنای عقلا، اینا آیا ادله حجیت خبر واحد مفادشون و مدلولشون چیه؟ معنای مطابقی یا التزامی این ادله چیه؟ چی رو دلالت میکنه؟ این جوابش روشنه. در مقدمات مباحث حجت گفتیم که مفاد ادله حجیت آن است که صدق العادل، معنیش این است. حالا عادل رو طلبتون پایین تر از عادل که سقه باشه، چون ایشون ادعا کرد خبر سقه حجت. مفاد و مدلول ادله حجیت خبر واحد آن است که یجب و تصدیق و سقه واجب است بر شما که آدم موثق رو در اخبارش و در گزارشش تصدیق بکنید. این معنای ادله حجیت مفاد آن. سؤال: معنای این که باید شخص ثقه تصدیق بشه یعنی چه؟ معنای تصدیق کردن آدم موثق در اخبارش چیست؟ جواب: معنایش این است که ایها المکلم بنا بگذار بر این که این مخبر راست میگوید، بر این که این اخبار و نقل واقعیت داره، جعلی نیست، این مخبر جاهل حدیث نیست، کاذب نیستش، هرچی میگوید این اخبارش و نقلش واقعیت داره و صادقه. این معنای تصدیق کردن شخص موثق را تصدیق بکن، یعنی بنا بگذار بر این که این اخبارش واقعیت داره، در این اخبارش جعلی نمیگوید، حدیث جعل نکرده، دروغ نمیگه، راست میگه. سؤال: معنای این که بنا بگذار بر این که این شخص ثقه راست میگوید معناش چیه؟ بنا بگذار که این آدم موثق راست میگوید، نقلش واقعیت داره، یعنی چه؟ معنیش اینه، یعنی بنا بگذار بر این که این کلام از معصوم صادر شده، یکیه. بنا بگذار بر این که این نقل و این گزارش واقعیت داره، جعلی نیست، دروغی نیست، راسته. یعنی بنا بگذار بر این که معصوم علیه السلام این خبر رو گفته، این حدیث رو گفته. سؤال: هدف از این بناگذاری چیه؟ هدف از این که بنا بگذار که محصول این کلام را گفته. هدف چیه؟ چه فایده داره؟ غرض چیه؟ جواب غرض و هدف تعبد به مطلول خبره. بنا بگذار که محصول این را گفته. چرا بنا بگذارم؟ برای این که بتوانی متعبد باشی به مطلول خبر، ملتزم باشی به مطلول خبر. ترتیب آثار این مطلول را دیدیم. یعنی فارسی فارسیش این که اگر خبر گفته یجب و انجام بدی، به دستور خبر انجام بدی. اگر گفته یه رو ما ترک بکنی، این از معنای بناگذاری بر حجیت خبر واحد. از اول که همه این مراتب رو طی کردیم برای این نتیجه بوده. عدله میگوید صدق العادل، معنای صدق العادل یعنی بنا بگذار که این نقل واقعیت داره، جعلی نیست. معنای این که بنا بگذار که واقعیت دارد یعنی بنا بگذار که منقول واقعیت داره، یعنی معصوم گفته. منقول یعنی کلام معصوم، معصوم چنین چیزی رو فرموده. هدف از این بنا گذاری تعبد هست. چرا این بنا رو بگذارم؟ برای که اگر این بنا رو نگذاری نمیتونی بر طبق محتوای خبر متعبد باشی. گفته یجب و انجام بدی، گفته یه رو ترک بکنی. بنا بگذار که امام علیه السلام این رو فرموده، وقتی فرمود گفتار امام حجته. اونجا ملتزم باش، متعبد باش به محتوای خبر. فرموده یجب و انجام بده، فرموده یه رو انجام نده و ترک بکنی. این مقداریست که ادله حجیت خبر واحد دلالت میکنه. بنابراین مدلول ادله حجیت خبر آن است که عادل را یا ثقه را در اخبارش و در نقلش تصدیق بکن. همین مقدار. اگر آمد گفت قال صادق علیه السلام، تکذیبش نکن، ردش نکن، تصدیقش بکن و دنبال تصدیق اون حرفایی که گفتیم میاد، بناگذاری میاد، تعبد میاد. و اما آیا سؤال دیگر، آیا ادله حجیت خبر واحد شامل می شود تصدیق عادل را در اعتقادش و در رأیش؟ که اگر عادلی به امری معتقد بود، به یک مطلبی حد زد، اعتقاد اوست، دیگه خبر نیست، اعتقاد. آیا ادله حجیت شامل می شود تصدیق عادل را در اعتقادش؟ معناش این است که صدق العادل بی اعتقاده. یعنی چه؟ یعنی اگر عادل به امری معتقد بود، شما بگو این اعتقادش راسته، این عادل در این اعتقادش مصیبه، بر رسیده، خطا نکرد. اونجا گفتیم تصدیق بکن عادل رو در اخبارش، یعنی بگو این اخبارش راسته. دنبالش همون بناگذاری آمد. آیا ادله حجیت شامل می شود تصدیق عادل را در اعتقادش؟ یعنی که یجب بر شما که بنا بگذاریم که عادل در این اعتقادش مصیبه، در این اعتقادش صادق هست، خطا نکرده. این رو شامل می شود یا نمی شود؟ می فرماید که نه، ادله حجیت خبر واحد دلالت نمی کند که این عادل در اعتقادش هم مصیب باشه. هر اون چرا که معتقد بود اعتقادش هم درست باشد و مطابق با واقع باشد. حد اکثر من میتونم بگم که این آدم به این امر اعتقاد داره. هم حد اکثر او آمده میگوید اجمل امامیه علا کذا، چنین چیزی رو میگه. میتوانم بگم که این داره اعتقاد خودش رو نقل میکنه. این آدم به این مسئله معتقده، اما فرق از بین اعتقاد او و بین مطابقت اعتقاد با واقع. میتونم بگم که او به این امر معتقده، اما نمیتوانم بگویم که این آدم اعتقادش هم مطابق واقع هست. بنا بگذارم که این آدم در این اعتقادش هم مصیبون. حد اکثر میتونم بنا بگذارم که حاضر رجل معتقدون به حاضر هم، این آدم به این مسئله معتقده، یا این آدم از این طریق قول معصوم رو حدس میزنه. اما نمیتونن بنا بگذارن برای اینکه این شخص در این اعتقادش هم مصیبه، هرچی میگه راست میگه، مطابق واقع هست. در واقع هم قضیه همین. ادله حجیت خبر واحد اینجا شامل نمیشه، دلالت نمی کند که یجب و تصدیق العادل بی اعتقاده. بین مراکب من بگم که هرچی را عادل معتقد بود این راسته، این اعتقادش درسته، مطابق واقع هم هست، اینو شامل نمیشه. چرا؟ اگه گفتید چرا شامل نمیشه؟ از درس صبح میتونید استفاده بکنید. اونجا چون جهت شو گفتیم برای اینکه ادله حجیت شامل میشود اموری را که یا مستقیما حکم شرعی باشه یا ظاهر شرعی باشه، یکی از این دوتا. اونی که از نظر اصولی اهمیت دارد این دو امره، ادله حجیت خبری رو میگیره که مستقیما مبین حکم شرعی باشه یا مبین موضوعی باشد که حکم شرعی بر او وارد بشه. به در اینجا این اعتقاد هیچ کدوم از این دوتا نیستش. این اعتقادی که شخص داره میگه من معتقد هستم که این اجماع کاشف از قول معصومه، یا حد میذارم که این اجماع کاشف از قول معصومه. این اعتقاد به حد نه حکم شرعیه، یعتمد که اعتقاد خطا باشه مطابق واقع نباشه، نه موضوع اثر شرعی هست که اگر برای او اعتقاد پیدا شد برای من موضوع حکم شرعی درست بشه. این اعتقاد نه خودش حکم شرعی مستقیما که مشمول اون ادله باشه و نه موضوع حکم شرعی هست که اگر این اعتقاد برای ناقل اجماع پیدا شد من موضوع حکم شرعی رو درست بکنم و حکم شرعی رو برش بار بکنم. نه، این برای او یه اعتقاد پیدا شده، یمکن مطابق واقع باشد یمکن مطابق واقع نباشه. پس بر این اعتقاد تنها حکم شرعی بار نمیشه، ترتیب اثر شرعی داده نمیشه. لذا ادله حجیت خبر واحد شامل این معنا نمیشه، دلالت نمی کند بر اینکه صدق العادل فی اعتقاده، یعنی عادل را در اعتقادش هم مصیب بدان تصدیق بکن او اعتقادش هم مطابق واقع هست. ادله حجیت شامل این نمیشه چون گفتیم اعتقاد نه حکم شرعیست نه ظاهر شرعی. از اون طرف یک اصل عقلایی هم ما نداریم، یک اصل عقلایی هم نداریم که الاصل فی الانسان ان یکون مصیبا فی اعتقادی و حدسه. بگیم در نزد عقلا یه چنین اصلی وجود داره، اصل آن است که آدمی هرچرا بهش معتقد بود در اعتقادش هم مصیب باشه، هرچرا او هر زد در این حدسش هم مصیب باشه، نه در کل انسان نه در خصوص آدم ثقه. چنین اصلی ما نداریم. اصالت و عدم القتل داشتیم، اصالت و عدم الکذب داشتیم، اصالت و عدم خطا داشتیم، اینا اصول عقلایی هست. عقلا بنا میگذارن که این آدم ملتفت بوده، بنا میگذارن که این آدم جدی میگفته، بنا میگذارن که این آدم خطا نکرده، همسال ظالم. اما ما یک اصلی نداریم که اصل آن است که هر انسانی در اعتقادات خودش همیشه مصیب باشه، یا خصوص انسان ثقه به هرچه معتقد بود در این اعتقادش مصیب باشه، در این حدسش مصیب باشه. چنین اصلی هم نداریم که از طریق این اصل اون اعتقاد رو درست بکنیم. ادله حجیت خبر واحد اینجا رو شامل نشد. یک اصل عقلایی هم نداریم که از طریق این اصل این اعتقاد رو حجت بکنیم، این اعتقادی رو که برای شخص پیدا شده حجت بکنیم، بگیم که این اعتقاد تصدیقش واجبه، یجب بر شما تصدیق العادل فی اعتقاده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این کبرای و کلی که الان بیان کردیم اینه، ادله و حجیت خبر واحد این کبرا رو داشته باشید چون برای مرحله بعدی این لازم. ادله حجیت خبر واحد فقط دلالت میکنه در این که یجب و تصدیق العادل علی الثقه فی اخباره و نقله. اگه گفت قال صادق اینجا تصدیقش واجبه، اما دلالت نمی کند بر این که یجب و تصدیق و صدقه بی اعتقادی و حدثه. این رو دلالت نمی کند که هرچرا معتقد بود یا حد زد شما بگو انشاءالله مصیبه، تصدیقش بگن بگو اعتقادش هم راست. ادله حجیت خبر واحد این نما فقط و فقط دلالت می کند که یجب و تصدیق و صدقه بی اخباری و نقله، اما دلالت نمی کند که یجب و تصدیق و صدقه بی اعتقادی و حدسه. این اعتقاد نه حکم شرعیست نه موضوع اثر شرعیست، ادله این رو شامل نمیشه. اصل عقلایی هم نداشتیم که این رو شامل بشه، اصل عقلایی هم نداشتیم که اصل آن است که آدم در اعتقادش مصیب باشه تا بتونیم بر طبق اون اصل اینجا عمل بکنیم، تصدیق بکنیم این آدم رو در اعتقادش و دنبالش متردد بکنیم، اثر را بنا بگذاریم که این اجماع کاشفیت دار. این کبرای کلی. اما بیان اصل تفصیل، حالا که مقدار دلالت ادله حجیت رو به دست آوردیم میریم سراغ تفصیل. به طور کلی این اجماع منقول چهار صورت پیدا میکنه. دقت کنید، طارتا ناقل اجماع که نقل میکند اجماع غیر دخولی را، چون اجماع دخولی از اول مستثنا شد. طارتا ناقل اجماع که نقل میکند اجماع غیر دخولی را، این اجماع عند ناقل کاشفیت از قول معصوم داره. خود او معتقد است به اعتقاد خود ناقل کاشف از قول معصوم هست، اما عند المنقول و الی به اعتقاد مخاطب، عند المنقول و الی چنین اجماع کاشفیت نداره. مثلا شیخ طوسی قاعده نطق را قبول داره، رفته اتفاق نظر علمای یک عصر را تتبع کرده، به قاعده لطف که قانون ملازمه عقلی هست، به قاعده لطف یقین کرده به قول معصوم. ثم آمده برای محقق اول که این قاعده را قبول نداره، آمده برای محقق اول داره نقل اجماع میکنه، میفرماید اجمعت الامامیت و علا حتی. این اجماع منقول از اون اجماعاتی است که این در ناقل کاشفیت از قول معصوم داره، اما این در منقول و الی به اعتقاد او کاشفیت نداره. این یک قسم. دوم و تارتا برعکس، تارتا ناقل اجماع که نقل میکند اجماع غیر دخولی را، اجماع حسی را یا لطفی را، این اجماع به اعتقاد خود ناقل کاشفیت از قول معصوم نداره، خود او اینو قبول نداره، اما این در منقول و الی این اجماع کاشفیت داره. به اعتقاد منقول و الی اگر این اجماع برای خودش پیدا میشد، قطع به قول معصوم پیدا میکرد، کاشفیت داره. مثلا جناب سید مرتضی خودش قاعده لطف را قبول نداره، اجماع لطفی در نزد او کاشفیت نداره، ولی رفته تتبع کرده نظرات علمای عصر خودش رو به دست آورده، آمده به شیخ طوسی چنین می فرماید اجمع علما و عصرنا علی ان الحکم فی هذه المسئله کذا، علمای عصر ما اجماع دارن که حکم اینه. این اجماع منقول این در ناقل که سید مرتضی باشد کاشفیت نداره، این در منقول و الهی که شیخ طوسی باشد چیه؟ کاشفیت داره. و ها کتا در قضیه حد، یک کسی که طریقه حد رو قبول نداره، از این طریقه حد بیاد برای کسی که این طریقه رو قبول دارد نقل اجماع بکنه. این اجماعی که از رای حد باشه برای ناقل کاشفیت نداره، ولی برای منقول و الهی که شیخ انصاری باشد، میرزای قومی باشد، کاشفیت داره. این دو. سوم، تارتا این ناقل اجماع که نقل می کند اجماع غیر دخولی را، این اجماع هم به اعتقاد خود ناقل و هم به اعتقاد منقول الی هر دو کاشفیت داره. به اعتقاد هر دو کاشفیت از قول معصوم و رأی معصوم داره. برای ناقل که پیدا شده کاشفان قطعیون، اگر برای منقول الی هم پیدا میشد باز هم کاشفون قطعیون، یقین میکرد این در ناقل و منقول الی هر دو کاشفیت داره. مثل این که شیخ طوسی آمده برای فخرالدین نقل اجماع میکنه به قاعده لطف، هم شیخ طوسی هم فخرالدین پسر علامه هر دو قاعده لطف رو قبول دارن. او رفته اجماع علمای عصر رو تتبع کرده، سپس آمده به ایشون، به این فخرالدین میفرماید که اجمع العلماء علی کذا، این اجماع از اون اجماعاتی است که هم عند شیخ طوسی کاشف است، هم عند فخرالدین کاشف است، هر دو نظر، هر دو طرف، هر گوینده هم شنونده هر دو این طریقه رو قبول داد، یا هر دو پیرو به طریقه حدس است، عند هر دو تا طریقه حدس طریقتون تامت و تامه است، دش کاشفیت داره. یک کسی رفته از طریق حدس اجماع به دست آورده، آمده برای دیگری که خود او از طریق حدس رو قبول داره نقل اجماع میکنه، اجمع علماء الاسلام من الصدر الى الساقه علی کذا، از صدر اسلام تا به این سر. قسم چهارم، و تارتا این اجماع منقول، خودتون به دست آوردید که چی بخواهم بگم، این اجماع منقول عند هیچ کدوم کاشفیت نداره، نه این در ناقل قاشق نیت داره و نه این در منقول و الهی در نده ایش بوده. مثل این که ناقل از طریقه لطف نقل اجماع میکنه ولی خودش این طریقه رو قبول نداره، منقول و الهی همین طریقه رو قبول نداره، یا ناقل از طریق حدس نقل اجماع میکنه اما در خودش قبول داره و نه منقول و الهی. شد چهار از این چهار قسم. قسم چهارم در کتاب ذکر نشد، قسم چهارم اصلا مطرح نیست چون اثر اولی نداره. این اجماع منقول نه برای ناقل ارزش داره نه برای منقول و الهی، مگر شخص ثالثی باشد که او بپذیره و نا مجرد این فایده نداره. این قسم رابع اثر اولی ثمره اولی نداره، لذا وجودش کل عدم مطرح نیست. ما برای اینکه احتمالات کامل بشه تو ذهنتون شبهه نشه گفتیم اون سه قسم دیگه مطرحه. سه قسم دیگر را عمده قسم اول و قسم ثانی رو ایشون ذکر کرده، قسم ثالث رو اما اضافه کردیم برای اینکه او هم در اینجا حکمش با قسم ثانی یکی. حالا از این اقسام سگانه، از این اقسام سگانه قسم اول که اجماع این در ناقل به اعتماد او کاشه بود اما این در منقول و الی نیست به کاشه بود، این قسم اول که فرماید که مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست، مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود. چرا؟ الان در کبرای کلی گفتیم، زیرا که ادله حجیت خبر می گوید یجب و تصدیق و ثقته فی اخبارهی و نقله. اگر ثقامت گفت قال صادق خبردار، شما تصدیق بکن، یجب و تصدیق و ثقته در اخبارش و در نقله. اما دلالت نمی کند که یجب و تصدیق و ثقته فی اعتقادی و حدسه. هرچرا او معتقد بود شما تصدیق بکن، بگو این اعتقادش مطابق واقع هست، این آدم در این اعتقاد خطا نکرده، این شخص به اعتقاد خودش این اجماع کاشفیت داره، به اعتقاد من که کاشفیت نداره. او معتقده به کاشفیته. ادله حجیت میگوید صدق العادل بی اخبارهی و نقله، نمیگوید صدق العادل بی اعتقادهی و رأیهی به حدسه، که اگر به چیز حدسه بگو مصیبه، اگر به چیز اعتقاد پیدا کرد بگو مصیبه. چنین دلیل ما نداریم، نه ادله حجیت میگردش چون حکم شرعی نیست، اثر شرعی هم نداره، نه یک اصل عقلایی در کار است که از طریق اون اصل این معنا ثابت بشه. پس این قسم اول مشمول ادله حجیت نیست و این قسم اول کنار میمونه. دو قسم بعدی، قسم ثانی که این در ناقل کاشف نیست اما این در منقول و الی کاشف، یا قسم ثالث که این در کلیه ما کاشف هست، هم این در ناقل و هم این در منقول و الی. این قسم ثانی و قسم ثالث ایشون میفرماید که به نظر ما مشمول ادله حجیت خبر واحد هستش. اون ادله این قسم ثانی و ثالث رو میگیره. چرا؟ برای اینکه در این قسم ثانی و قسم ثالث اگر ما این ناقل اجماع رو تصدیق کردیم، گفتیم تو راست میگی، اگر ناقل اجماع رو تصدیق کردیم این تصدیق در اعتقاد و رأی نیست، کاری به اعتقاد او نداریم، کاری به رأی او نداریم، تصدیق در اعتقاد و رأی نیست که این ادله شامل این نمیشه، او معتقد به این کشف نباشه. کما در قول ثانی، در احتمال ثانی، ای چه بسا خود ناقل معتقد به این کاشفیت نباشه، پس ما در اعتقاد او رو تصدیق نمی کنیم، در رأیش او رو تصدیق نمی کنیم. در چی تصدیق می کنیم؟ در اخبارش، در اخبار و نقلش او رو تصدیق می کنیم و ادله حجیت اینجا رو می گیره. چطور در اخبارش تصدیق می کنیم؟ این قسم ثانی و قسم ثالث اسباب تصدیق در اخبار و نقل است، نه تصدیق در اعتقاد. چطور؟ بیانش روشنه. این آقا شخص عادل آمده میگه اجمع دل امامیه علا تصدیق، به اعتقاد خودش ممکنه اجماع کاشف نباشه اما به اعتقاد من اجماع چیه؟ کاشفیت داره. ادله حجیت میگه شخص عادل اگر خبردار تصدیق بکن، من این عادل را در این نقلش و در این اخبارش تصدیق میکنم. میگم راست میگه. راست میگه یعنی چه؟ راست میگوید یعنی اجماع علما در اینجا هست، علما بر این امر اجماع و اتفاق نظر دارند. وقتی در اجماع او رو تصدیق کردن دنبالش اثر بار میشه، دنبالش تعبد به لوازم پیدا میشه. من او را تصدیق کردم، گفتم این آدمی که میگه اجماعت راست میگه، یعنی اجماعی در کار هست، من قولون الهی که اجماع باشه راسته. وقتی تصدیقش کردم این اجماع به نظر من، به اعتقاد من کاشفیت داره، دنبالش چنین اجماعی کشف از حکم شرعی میکنه، کاشف از رأی معصوم و نظر معصوم هست، به جای تعبد به این امر وجود داره. این اسباب تصدیق در اعتقاد و رأی نیستش که بگید ازنده شامل این نمیشه، من کاری به رأی او ندارم، کاری به اعتقاد ناقل ندارم. اسباب تصدیق در نقل اخبار است. او میگه اجماع دل ما میگه، منم میگم راست میگه، دروغ نمیگه، انشاءالله اجماعی در کار هست. وقتی تصدیق کردن که اجماع هست، این اجماع به نظر من چیه؟ کاشفیت داره، دنبالش اثر را که حکم شرعی باشد در این اجماع مترتب میکنن، قول معصوم را و رأی معصوم را از طریق اجماع به دست میارن، رأی معصوم را که به دست آوردن معصوم فرموده یجب و متعبد میشن به انجام، فرموده یحرم و متعبد میشن به تر. پس این دو صورت مشمول ادله حجیت خبر واحد هست، اون صورت قبلی مشمول ادله نیست. بعد ترقی میکنن، یک دلی دارن، میفرماید که بلکه اصلا لازم نیست که ما تلاش بکنیم و ثابت بکنیم که ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار از اجماع میشود در صورت ثانیه و ثالثه. لازم نیست که اینو ثابت بکنیم. الان گفتیم که شامل این قسم میشه، چون این اخبار از نقله، تصدیق در نقله، تصدیق در اخبار. حالا میخواد بالاتر بریم، میخواد بگیم بلکه اصولا لازم نیست که ادله حجیت خبر واحد شامل بشود این اخبار از اجماع را، شامل بشود این نقل اجماع را. اینجا را بگیر، نه لزومی نداره، از راه دیگر ما مقصود خودمون رو ثابت میکنیم. دقت بکنید، یه نکته کوتاهی هست، مشکلی نداره. از راه دیگر ما مطلوب خودمون رو، مقصود خودمون رو ثابت میکنیم، قول معصوم رو به دست میاریم، اون راهی. نه اینکه این اجماع به اعتقاد منقول الیه چیه؟ کاشفیت داره. به اعتقاد منقول الیه این اجماع کاشفون، یعنی مستلزم قول معصوم هست. لذا به نظر خود منقول الیه این اخبار ناقل و این نقل ناقل دو تا مدلول داره. به نظر خود منقول الیه این نقل که ناقل آمده اینه که اجماع امامی علاقه زار، این نقل دو تا معنا داره، دو تا مدلول داره، یکی مدلول مطابقیش هست، یکی مدلول التزامیش. مدلول مطابقی اخبار از فتاوای علما، به مطابقه میگه اجماع امامیه یا علما علاقه زار، خبر میدن از فتاوای علما، زید گفته، عمرو گفته، بکر گفته، همه گفته. این معنای مطابقی نقل ناقل هست. به اعتقاد خود او دیگه معنای التزامی نداره، لازمش رأی معصوم به کشف معصوم، قول معصوم نیست. اما به اعتقاد منی که من قول الیه هستم، یک مدلول التزامی هم درست میشه. به مطابقه داره خبر میدهد از فتاوای جمیع علما، بل ملازمه داره خبر میدن از رأی معصوم، از نظر معصوم، چون این اجماع به اعتقاد من چیه؟ کاشفیت داره، مستلزم قول معصوم هست. پس چنین اخباری به چنین نقلی دو تا مدلول داره، مدلول مطابقی داره که اخبار از فتاوای علما باشه، مدلول التزامی هم داره به اعتقاد من که عبارت باشد از اخبار از رأی معصوم. اون اخبار از فتاوا اندی مستلزمون لخبر از قول معصوم، اندی که من قولون اله هستم کاش کنن قول معصوم. حالا که دو تا مدلول پیدا کرد، میگیم لازم نیست اون مدلول مطابقی مشمول ادله حجیت خبر وارد باشه، لازم نیست ادله حجیت بیاید این اخبار از فتاوا رو هم بگیره، چون در صورت قبلی گفته میگیره. این خبر از فتاوا نقله، به اصطلاح نقل هست، خبر هست، ادله حجیت اینجا رو میگیره، اخبار ان اعتقاد، ان اعتقاده نیست. ادله حجیت میگفت یجب و تصدیق العادل فی نقلی و اخباره لا فی رأی و حدسه. اینی که داره میگه اجماع امامیه، ما او رو در این اخبارش به اجماع تصدیق میکنیم، در رأی خودش به اعتقادش کاری نداریم. گرچه در صورت قبلی در جواب قبلی گفتیم ادله حجیت اینجا رو میگیره، ادله حجیت میگه یجب و تصدیق العادل در اخبارش، منم این عادل رو در اخبارش از اجماع تصدیق میکنم، کار به اعتقادش هم ندارم. اما حالا میخوام بگیم لازم نیستش، میخوام بگیم لازم نیست ادله حجیت این اخبار از اجماع رو شامل بشه که مدلول مطابقی کافیز که ادله حجیت اون اخبار از قول معصوم را شامل بشه که مدلول التزامیه. ادله حجیت قطعا اخبار از قول معصوم رو میگیره، اون دیگه شبهه نداره، اون مدلول التزامی اون لازم که اخبار از قول معصوم باشه مشمول ادله حجیت خبر هست قطعا، همین اندازه که او را مشمول بود دیگه کافیه، ادله حجیت شامل اون لازم میشه، شامل اخبار از قول معصوم میشه، دنبالش تعبد این خبر برای من پیدا میشه. یجب علیکه که بر طبق این خبر متعبد باشی، گفته یجب و انجام بده، گفته یه رو انجام نده. پس ما دوتا مدلول درست میکنیم، اولا گفتیم خود مدلول مطابقی مشمول این ادله هست، ثانیا ترقی کردیم گفتیم لزومی نداره، لازم نیست این مدلول مطابقی مشمول باشه، اون مدلول التزامی که به نظر من در کار هست او قطعا مشمول ادله حجیت هست، قطعا حجتون به همون کفایت میکنه، اثر شرعی با میشه، تعبد به این خبر برای من پیدا میشه. این خود این خود که در منطق به ما آموختن که مدلول التزامی کلام تابع مدلول مطابقی کلامه، به ما گفتن که مدلول مطابقی اصل است و مدلول التزامی چیه؟ فرعه. این تابعه بود، هر کجا که مدلول مطابقی باشد مدلول التزامی هم هست، اگر نبود مدلول التزامی هم وجود نداره، تبعیت داره. حالا در اینجا سوال اینه، شما چگونه می فرمایید که ممکنه مدلول مطابقی مشمول ادله نباشه، مدلول مطابقی حجت نباشه، اما اون مدلول التزامی که لازمه این مدلول مطابقی اون مدلول التزامی حجت باشه، مشمول ادله حجیت خبر باشه؟ آیا این فرع زائد بر اصل نمیشه؟ اصل اینو حکم نداره، مشمول ادله نیست، اما فرعش که مدلول مطابقی است مشمول ادله باشه، این چطور قابل تصوره؟ این سوال جوابش اینه، قلتو بر این که دو مقامه، دو مطلبه، یکی مقام ثبوت و وجود هست، یکی مقام اثبات و حجیت، دو مقام. به حسب مقام ثبوت و مقام تحقق، دلالت التزامی همه جا تابع دلالت مطابقه است. هر کلامی که دلالت مطابقه داشته باشد دلالت التزامی هم داره، اونجا دلالت التزامی معنا داره یا دلالت تزمونی معنا داره، اگه مرکب باشه. در اصل وجود و تحقق مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی، اگر کلام مدلول مطابقی نداشته باشد محال است که بگیم این معنا معنای التزامیه، چون التزام یعنی خارج لازم، خارج لازم در جایی است که یک معنای داخلی باشه، یک معنای حقیقی در کار باشه، پس به اون لحاظ محاله. بلذا یادتون هست در حاشیه ملا عبدالله فرمود که دلالت مطابقه یلزم و ما هر مطابقت و بلا تقدیره، لازم هم نیست مطابقه تحقیقی در کار باشه، مطابقه تقدیری هم که بوده باشد کافیه، هر کجا که التزام و تزمون بود حتما مطابقه هست، ولو این مطابقه مطابقه تقدیری باشه، تقدیری رو اونجا اینجوری معنا میکردم، یعنی روز اول واضح انسان را برای حیوان ناطق وحی کرد، اما هیچگاه این کلمه در این معنا استعمال نشد، تحقیق به خودش پیدا نکرد، لباس وجود نگرفت، روز اول وحی شد ولی هیچگاه استعمال نشد، تعبیر خارجی پیدا نکرد، اما این مطابقه تقدیر هست، یعنی جوریست که اگر روزی در این معنا استعمال بشود دلالت مطابقیه، هرگز استعمال نشده، یا در جزء معنا استعمال شد یا در خارج معنا، اما طوریست که اگر روزی در همین معنای اولی استعمال بشه و دلالت مطابقی حقیقتا پیدا میشه. اما کل حاله مطابقه باید باشه، یلزم و ماهن مطابقت و ولو تقدیره، پس به حسب مقام وجود محال است که یک جا التزام باشد ولی مطابقه نباشد. اما به حسب مقام اثبات و حجیت، به حسب مقام اثبات و حجیت اینا از همدیگر منفک کرد. ملازمه ندارن. ربما یمکن مدلول مطابقی کلام حجیت نداشته باشه، مشمول ادله حجیت نباشه، اما مدلول التزامی کلام حجیت داشته باشه. پس از اینکه هر دو تحقق پیدا کردن و موجود شدن، یکی حجتون یکی لا حجتون، اینجا ملازمه نداره. سید انشاءالله در بحث تعادل و تراجی اونجا میرسیم که گاه دو تا دلیل به دلالت مطابقی تعاوضا تطابقا، اما مدلول های التزامیشون با یکدیگر دعوا ندارن. مدلول التزامی اون دلیل به حال خودش باقیه حجتون نگه او الالعمل، مدلول التزامی این یکی هم به حال خودش باقیست و حجتون نگه او الالعمل. پس در مقام حجیت اینا ملازمه ندارن. بحث ما در حجیته. ممکن است مدلول التزامی کلام مشمول ادله حجیت باشه، در احتما معتبر باشه، تعبد اون لازم باشه، اما مدلول مطابقی کلام مشمول ادله حجیت نباشه. این هم نکته ایست که اینجا میگن و طرف تصده نتیجه میشه. نتیجه آن است که اون اجماع منقولی که فقط به اعتقاد ناقل کاشفیت داره اما به اعتقاد منقول اله کاشفیت نداره، یا اون اجماع منقولی که به اعتقاد هیچ کدوم کاشفیت نداره که اون قسم چهارم باشه، اون اصلا مطرح نشد، این دو قسم ارزشی نداره. این دو قسم از اجماع مشمول ادله حجیت خبر نیستن. اما قسم ثانی و قسم ثالث، اجماع منقولی که این در منقول و اله کاشف باشه، اجماع منقولی که این در ناقل و منقول و اله هر دو کاشف باشه، قسم ثانی و قسم ثالث رو ثابت کردیم که یا بالمطابقه یا بالالتزام مشمول ادله حجیت خبر واحد هستش.